أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد اسقعت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و ابكارا. سوره مبارکه تحریم که در مدینه نازل شد، گرچه صدر و ساقه این سوره به هم مرتبط است، لکن از بخش‌های مختلف ترکیب شده است. بخش اول که مسائل خانوادگی اون از ده برمی‌گردد و البته موضوع است برای بعضی از احکام مهم، مصدر است به این که یا ایها النبی چرا اون چرا خدا حلال کرد خود را از اون محروم میکنی، نه تحریم فقهی، چون حضرت هرگز از نزل خود تشریع نمیکرد چیزی را تحریم بکند به عنوان حکم فقهی کلی. چرا خود را از حلال محروم میکنی؟ راه برای بهره برداری از اون حلال هست. عنوان یا ایها النبی که قبلا ذکر شد مرافات ندارد که در بعضی از ادعیه نظیر زید دعای توسل که نام مبارکون حضرت را میبریم، نام مبارک استعمیر را میبریم، میگیم بیا مثلا رسول بیا علی اکفیانی فلنکما کافیان، چون دعاها مستحضری نظیر خود دستورات قرآن کریم. یه بخش مربوط به نیاز است، یه بخش هم مربوط به ناز. دین هم ما را به نیاز دعوت کرد انتم الفقراء الی الله، هم ما را به ناز دعوت کرد، یعنی وقتی نزدیک شدیم به مبالیمون خود را جزء شیعیان واقعی اونها یافتیم، به ما اجازه دادن که با اونها بلکه با خدایمون ناز داشته باشیم نه نیاز. قبلا هم این بحث گذشت که این دعای نورانی افتتاح که از حضرت هست در ماه مشرف زان اللهم انی افتت و ثنا به همزه، بعد از چند سطر میرسیم به اینجا که حضرت به ما اجازه داد به خدا عرض کنیم و مدلن علیکه. این ادلال، این باب افعال از باب دلال است نه دلیل، یعنی خدایا ماه مبارک رمضان که شد شما ما را به ضیافت دعوت کردی، ما جزء ضیوف الرحمانیم، حالا که روز روزی گرفتیم در این فرصت میخوایم ادلال کنیم، دلال کنیم، با تو ناز کنیم. مدلن علیکه. خب ناز چگونه انسان بنده با خدای خود ناز می کند؟ این مناجات شعبانیه راه ناز را نشون داده کرد. در مناجات شعبانیه بعضی که اون فرازهای روشن مطرح است به خدای سبحان عرض بکنیم. حالا وقتی انسان دارد مناجات می کند، مستحضرید که مناجات بعد از منادات است. منادات اینه که این شخص دور است و از دور میگوید یا الله، چون وقتی نزدیک باشد که دیگه یا نمیخواد. الان شما که در کنار هم نشستید وقتی میخواد با یکدیگر صحبت کنید داد نمیزنید، یا نمیگید، وا نمیگید، حرف میزنید دیگر. این ندا دادن و صدا کردن مال آدم دور دیگه، وقتی نزدیک باشه که جا برای ندا نیست که. اصلا این یا و حرفای ندا رو برای همین گذاشتن دیگه. دو نفر کنار هم نشستن نمیگن آی فلان کس که، ندا مال دوره. حالا فرق میکند بین یای ندا، همزه ندا، ای ندا. خیلی دور باشه یه حرف، وسط دوری باشه یه حرف دیگه، دور کم باشه ولی دوره بالاخره. بعد از منادات نوبت به مناجات میرسد. وقتی نزدیک شدن نجوا میکنن دیگه، زیر هم راز میکنن، ناز میکنن. بعد از منادات چه مناجات است؟ انسان وقتی نوبتش تمام شد اونگاه به صاحبش میگوید که حرف من تمام شد، از این بعد شما با من مناجات کنید نه منادات. پس فها هنا امورون اربعه. یه وقت هست که از این طرف دور است نداست، یه وقت از اون طرف دور است نداست، این منادات طرفه نیست. دو قسمت هم در قبال این دو قسمت قبلی است. وقتی طرفین با هم نزدیک شدن گاهی این مناجات می کنند گاهی اون مناجات می کنند. همه امور چهارگانه تو این مناجات ائمه علیه السلام هست. اول یا الله یا الله یا رب یا رب یا رب، اینا منادات. وقتی که حبل کمال انقطاع شد حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور شد و انسان به خدای سبحان نزدیک شد، دیگه با اون مناجات میکنه. وقتی نفس بند آمد از اون بعد به خدا عرض میکند وجعلنی ممن ناجی، طوری که وجعلنی ممن تناجیه، تو با من مناجات بکنی. فسعق لجلال که کذا و کذا، ممن ناجی تهو فسعق وجعلنی ممن ناجی تهو فسعق لجلال که، طرزی با من مناجات بکن که من نظیر موسی کریم سلام الله علیه که سیغ از جمال و جلال الهی، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی سیغا، وجعلی ممن تناجیه، کسی که ممن ناجیتهو فسعق لجلالکه، اون سعقی که نصیب موسی کریم شد به اندازه ما هم ظرفیت ما هم بهره ما بشه. خب این حرف ها مالکیه، مالکیست که اول منادات است بعد مناجات است. مناجات طرفینی هست، گاهی این بنده مناجات می کند گاهی الله با او مناجات می کند. در چنین فاز و فضایی انسان با خدا ناز می کند، میگه خدایا اگر دیگه سخن از نیاز نیست، دیگه کمال محبت را احساس می کند، خدایا اگر تو من اعتراض بکنی بگی چرا گناه کردی، من میگم تو که بزرگتر بودی و هستی چرا نبخشیدی آبروی ما رو بردی. این جزء نکات برجسته اون مناجات است. و من مؤاخذه میکنم لئن اخستنی بذنبی اخستو که به عفوک، اگه من مؤاخذه بکنی بگی چرا گناه کردی، منم معذرت مؤاخذه میکنم، میگم تو که بزرگتر بودی چرا آبروی ما رو بردی، چرا نبخشیدی؟ این مالی کیه؟ مالی آدم عادیه یا مال کسی که به مناجات رسیده و دارد با خدا ناز میکند نه نیاز؟ تا اینجا هم راه بازه دیگه که با او اینجور درد دل کنیم. لئن اخذتنی یعنی مؤاخذه کردی مرا به ذنبی، اخذتو که به عفو، منم مؤاخذه میکنم میگم تو که بزرگتر بودی چرا نبخشیدی؟ این مال کیه؟ پس راه تا اونجا بازه و این را هم به ما اجازه دادن که این مناجات شعبانی را بخونیم. نگفتن مخصوص ائمه علیهم السلام است، نه نیابتن بخونیم. اگر کسی از همه، حالا فرض کنی یک کسی خونپاره خورده در دامنه یک کوه همین جنگ عملیات، این حق به خودش حق میدهد که با خدا یه همچه حرفی بزند، چون هرچه داشت در راه خدا داد دیگه. پس این راه بازه. حالا ما نداریم، دیگران دارن دیگه. اگر این نسبت به ذات اقدس اله هست، اون وقت این ناوارش از رست جا بردن، بعد یا علی گفتن اکفیانی فینکما کافیانی ونسرانی فینکما نراستانی را حل میشه که ما اونها را به اسم کوچکشون هم صدا بزنیم. این مال حال عادی نیست، مال کسیست که اون مراحل مناجات را دارد، با خدا میتواند اونچنان سخن بگوید، با اولیاء الهی هم میتواند درد دل کند. برای اینکه ما قبول کردیم اینها پدران ماین، حضرت همون انا و علیان ابا با حاضر الامه، ما هم باور کردیم اینا پدران ما هستن، قبول کردیم، برای خودمون شناسه گفتیم پدر. خب پسر با پدر اینجور حرف میزند یا نمیزند؟ این راه را به ما نشون دادن، یعنی تا اینجا راه باز است که بگویید یا کذاب و یا عدی اکفیانی فینکما کافیانی ونسرانی فینکما ناسرانی. این مال جواب اون سوال. اما این که وجود مبارک حضرت سوال شد که با دستان مبارکشون کسی را کشتن یا نه، نقل نکردن که حضرت با دستان خودشون در جنگ ها کسی را کشته باشن. البته فرمانده جنگ بودن، دستور می دادن و عده‌ای رو به هلاکت می رسوندن، عده‌ای رو هم اسیر می گرفتن. اینا غرض این است که این اونو همین طوره دیگه، برای که وقتی به حقیقتا رحم بوده، این رحم هم به مظهر اسناد دارد هم به ظاهر. به مظهر اسناد دارد برای که وجود مبارک پیغمبر رحم کرده دیگه، به ظاهر اسناد دارد برای که این آینه اوست. این قرآن کریم سراسر جهان را آینه می داند. خب آدم وقتی که این آینه گرد بگیره های شیشه میبینه دیگه، گرد و غبار همه این سیئات ماست دیگر جلوی چشمان. چرا قرآن میفرماد یه دکورن؟ خب این که آینه است، چیزی در قرآن هست که خدا او را آیت ندونه؟ این که نیست. و آیت هم در اون روز تحلیل شد که آیت بودن برای ارزو سما و ما فیهما و ما بینهما از سنخ عرض مفارق نیست که ما بگیم الماو هارون، الماو باردون، گاهی سرده گاهی گرمه، زمین گاهی آیت حق باشه گاهی نه، اینطور که نیست. که یک، از سنخ عرض لازم نیست، نظیر الاربت و زوجتون، زیرا عرض گرچه لازم، عرض لازم گرچه لازم معروض است، ولی در مرتبه معروض نیست، متأخر است. این دو پس میشه ذاتی. ذاتی هم از صنف الانسان و ناطقون نیست که ذاتی هویت باشه. چرا؟ چون ماهیت اصل نیست، اصل اون هویت و هستی است که خدا داده است. این سه. پس اگر گفتیم الارزو آیت الحق یا جعلن اللیل و النهار آیتین فمهونا آیت اللیل و جعلن آیت النهار مبصره، شب آیت حق است، روز آیت حق است، نور آیت حق است، تاریکی آیت حق است. اینا صرف الانسان و ناطقون نیست که ذاتی ماهیت باشد. چهار، اگر گفتیم الارزو آیت الله آیت الحق، مثل که بگیم النور و نورون، مثل این که بگوییم الوجود و موجودون، که این ذاتیه به معنی هویت است نه ذاتی معنی ماهیت. خب اگر زمین و آسمان و هر چه در آسمان و زمین است آیت حق است، آینه حق است، هر دانشمندی درباره آینه حق بحث میکند، دیگه فرض ندارد که این علم علم دینی نباشد. اگر فضای دانشگاه فضای اسلامی هست که هست، اینا در درباره آینه حق بحث میکنن، ما الان درباره آینه قولی خدا بحث میکنیم، میگیم خدا چنین گفت خدا چنین گفت، این حرفهای ما و بحثهای ما میشه دینی. او عزیزان و بزرگان و اساتید دانشگاه که درباره زمین شناسی، آسمان شناسی، هوا شناسی، دریا شناسی، نفت شناسی، گاز شناسی اینا بحث میکنن، درباره خدا چنین کرد خدا چنین کرد خدا چنین کرد، اگر اونجا دینی تر از حرف ما نباشد، لااقل حد حرف ماست. ما میگیم خدا چنین گفت میشه دینی، اما او میگه خدا چنین کرد دینی نیست. فرض ندارد که ما علمی داشته باشیم غیر دینی. البته علوم اعتباری که خود بشر میسازد، نظیر فیلم ها و آثار و اینا که کار بشر است، اینا از صنف علم دینی بودن بیرون است، به هدف برمیگردد. اگر اون سازنده غرضش خدا بود، پیغمبر و حفظ مردم و اخلاق مردم باشد، رو غرضش که انما الاعمال بالنیات سبقه دینی پیدا بکند. وگرنه خود این کار کار خدا نیست، کار بنده خداست که از مبادی خیالی او نشأت گرفته، گرچه محل واسطه به الله میرسد. غرض این است که فرض ندارد که چیزی در عالم خلق بشود و آیت حق نباشد، منتها اگر کسی در این آینه اسمای الهی را نمی بیند، قرآن می گوید سمون بکن امیان فهم لا یعقلون، یه دواقعا کورن. معنای این که فرمود لما تحرمو نباید این باشد که یعنی توش تشریع کردی معاذ الله، یعنی چرا بر خود خود را از این کار محروم کردی؟ یه راه حلالی بود. لما تحرمو ما احل الله لکم، خب راه هم باز است. حالا این یه وقت از انسان سوگند یاد میکنند، بعد اگر حنس قسم خورد یعنی معصیت کرد باید کفاره بده، این از اون قبیل نیست. یه وقت است که از باب ترک اولاس یا راه های حل نشون دادن است، یا از قبیل صدقه دادن است که اگر شما احساس خطر کردی صدقه بده و این کار را انجام بده، سیر و علی بسم الله بشه، از این قبیل است که شما این کار را کردی، یه چیزی که بر شما حلال بود خود را از اون محروم کردی برای اینکه بعضی از همسران شما راضی باشن. ولی خدای سبحان غفور رحیم است و رای حل هم به شما نشون میدهد که چگونه شما این سوگند را باز کنید. مثل اینکه اگه یه وقت احساس نحس بودن کندید، صدقه بدید، توکل کنید و مانندون این راه را طی کنید. قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم و الله مولاکم. حالا چی بود ذات حق دست اله در همین حد ذکر میکند که این کار را بر خود سخت گرفتی، نه در مسائل دینی یک، نه در مسائل اجتماعی دو، چرا خود به زحمت انداختی؟ این یه وقت است که ترک اولاست نسبت به دستور خدا، یه وقت ترک اولاست نسبت به جامعه اسلامی، یه وقت نه خودت را چرا به فشار آوردی؟ نظیر اونجا که در تاها ما انزلنا علیه القرآن لتشقی، خودت با چرا به زحمت میاندازی؟ از اون سنخ است. خب البته این هنوز توضیحات دیگری هم باید داشته باشیم که مطرح میشه. این وعظ یعنی وذکر. حالا دارن این متن قبل از شرح هست، حالا شرح میدن که اون چی بود، اون راز به کی گفت، چرا حضرت بر خودش حلال را حرام کرد، یعنی خود را محروم کرد. حالا قصه از اینجا شروع میشه. و از یعنی اذکر، اذکر اون وقتی که اسرر النبی الی بعض ازواجهی، یه رازی را وجود مبارک حضرت برای برخی از همسرانش ذکر کرده است. این را سر بود دیگه، این راز بود و او نباید این راز را آشکار میکرد. پس رازی را حضرت برای بعضی از همسرانش گفت و این چون راز بود او موظف بود برای دیگران نگوید. این دو، لکن او خلاف کرد و این راز را به بعضی از حبوها و سایر زنهای حضرت گفت. فلما نبعت، این زن به این راز برای برخی از زنان دیگر، این سه، چهار، و از هره الله علیه، ذات اقدس الله از راه وحی به پیامبر فرمود این رازی که شما به فلون زن گفتی، این برای اون زن دیگر بازگوشت گفت. فلما از هره الله علیه، خدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم را از این افشای راز اون زن آگاه کرد. و اون وقت حضرت چیکار کرد بعد از این؟ پنج، عرف بعضه، حضرت به این زن گفت تو این مطلب را به اون زن گفتی. و اعرض عن بعضه، بقیه را نگفت. تمام حرفهایی که این زن برای اون زن نقل کرد حضرت نگفت که اینجا تا اونجا را گفتی، بخشی از حرفهای او را به این زن گفت که این حرفها را تو به او رسوندی. فلما نبعها بهی، وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این زن را به این افشای راز آگاه کرد، تنبعه نفسیر تبصره مصدر باب تفعیل است، یعنی این تنبعه مثل انبعه یعنی گزارش داد، خبر داد. نبع یعنی خبر، نبعه یعنی خبر داد. اونگاه این زن که راز را فاش کرد، قالت من انبعه که هازا، کی به تو گفت که من این راز را به اون خانم گفتم؟ حضرت فرمود نبعن العلیم الخبیر. این یه بخش. بعض ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به اینها بگو ان تتوبا الالله، تو که راز را فاش کردی، اون دوست که هم راز توست راز تو را تحمل کرد، هر دو با من مشکل دارید. ان تتوبا، چون یکی حفظه بود یکی عایشه، خدا می فرماید ان تتوبا یعنی توی حفظه به او عایشه، الالله زمینه برای توبه باز است. بدانید که سقط قلوب کما، دلهای شما بیمار شد. مستحضری که قلوب جمع است و اینا دو نفر بودن، دو تا قلب بود. مضاف الیه تثنیه است، مضاف جمع است. در اضافه به تثنیه گاهی مضاف مفرد میاره، گاهی تثنیه میاره، گاهی جمع. میگن جمع افسه هست. لذا هم در سوره نور که سخن از قطع ید سارقان است، فرمود از سارق و سارقه، نفرمود فقط او یدیهما، فرمود فقط او ایدیهما. خب دست دوز را میبرن، یعنی چهار انگشت یکی از دست ها رو، دیگه یکی مال این دزد است سارق است، یکی مال سارقه، دیگه ایدی نیست، یدین است. مضاف الیه تثنیه است، درسته، از سارق و سارقه. مضاف هم باید تثنیه باشد نه جمع. لکن میگن فصاحت در این است که در اضافه به تثنیه جمع به کار برده بشود. لذا فرمود ایدی هما اسارق و سارقتو فقطو ایدی هما، با اینکه یدین است نه ایدی، اینجا با اینکه قلبین است نه قلوب. فرمود سقط قلوب کما، این گفتن افسه است. خب پس حرف حرف خداست، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد به حفصه و عایشه میفرماید که ان تتوبا الی الله بدانی که سقط قلوبکما، و اگر نه توبه نکردید و این رازگویی خائنانه را بخواهید علیه پیغمبر، چون گوینده خداست، پیغمبر دارد نقل میکند، خدا میفرماید ان تتوبا اینجوریه و این تظاهر علیه، یعنی هر دو اگر علیه پیغمبر تظاهرات کردید، تظاهر یعنی زهیر یک دیگر بودن، به یک دیگر زهر دادن، پشت دادن، پشتیبانی کردن، پشتبانه شدن. به این حرف خداست، به این دو زن میگوید این تظاهر علیه. پس ان تتوبا حرف خداست، مخاطب این دو زنن. تظاهرا حرف خداست، مخاطب این دو زنن. این هر دو فعل فعل خطاب است. ان تتوبا الی الله فقد سقطت قلوبکما. نه ان تظاهرا علیه، حالا اونایی که ظاهر کردن، شما قصد مظاهره دارید علیه پیغمبر، میخواد مظاهره کنید، یعنی ظهیر یکدیگر باشید، پشتوان یکدیگر و پشتیوان یکدیگر باشید، علیه او میخواد قیام بکنید. و این تظاهر علیه بدانید کار از پیش نمیبرید، برای اینکه الله مولاه و یک جبریل و صالح المؤمنین که مثل آقا کاملش گفتن هست، امیر سلام الله علیه هست و همه اینها زهیر هستن و الملائکه بعد ذالک زهیر. خب بعد میفهمد به این که بسیار خوب، حد عادیش اینه، حالا مسائل آخرت سرجاش محفوظ، ممکنه که وضع خانوادیتون به هم بخورد، حضرت شما رو طلاق بده حضرت شما رو طلاق بده، یک وقتی شما رو طلاق داد شما مشکل پیدا میکنید، نه حضرت. چرا؟ اسا ربه، حرف خداست، خدا میفرماید که ممکن است پروردگار پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر شما رو طلاق بدهد زنهای بهتری نصیب او بکند. حرف خداست، خدا میفرماید که اسا رب پیغمبر اگر شما رو طلاق بدهد همسران خوبی نصیبش بکند. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. مستحضری که زوجه خیلی فصیح نیست، لذا در قرآن کلمه زوجه به کار برده نشده، جمعش هم که زوجات است به کار برده نشده. زوج به کل واحد از زن و مرد میگن زوج، مرد زوج است، زیرا اگر کسی به کنار او بیاید میشه دوتا. مرد زوج است، زیرا اگر کسی به کنار او بیاید میشه زوج. زوج به کل واحد میگوین، نه یعنی به یک نفر و در جمعی شرایط بگن زوج. به این یک نفر به لحاظ این که همسری دارد میگن زوج. رضا هم مرد زوج است هم زن زوج. زوجه اونقدر مثل زوج فصیح نیست، لذا در قرآن نه زوجه به کار رفت نه زوجات، همش ازواج به کار رفت. خود جبرئیل از اونها بالاتر دیگه، ملائکه بسیاری از اینها زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه هستند، اینا حاملان عرشن، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل سلام الله علیهم اجمعین، اینا حاملان عرشن، هر کدام از اینها برای اساس متاع انسان معمی زیر مجموعه فراوانی دارد. نه منظور اینه که چون عطف به فا و امثال و ذالک نیست، این ترتیب واو است، مصداق کاملش وجود مبارک حضرت است. همه مؤمنین صالح المؤمنین مصداقند، دیگر همه اهل بیت در درجه اول و همه شیعیان در درجه دوم مصداق این صالح، یعنی مؤمنان صالح، منتها اون قله وجود مبارک است امیر است. و الملائکتو بعد ذالک ظهیر، این ملائکه ذکر عام بعد از خاص است، گاهی ذکر خاص بعد از عام داریم، گاهی ذکر خاص بعد از عام است. میدونم که ملائکتو به جبریل به میکال که اونجا ذکر خاص بعد از عام است، اینجا ذکر عام بعد از خاص است، تا روشن بشود که وجود مبارک جبرئیل نسبت به ملائکه فرق دارد، چون که صالح المؤمنین هم نسبت به مؤمنین فرق دارد. بعد از ذالک ظهیر، بعد همون عصا ربه ان طلقکنه، اگر این حرف خداست، ممکن است پروردگار پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر پیغمبر شما را طلاق بدهد، ان یبدله بدل شما همسران به او بدهد ازواجن که از شما بهتر است. در چی از شما بهتر است؟ بهترن در اسلام، ایمان، قنوت، توبه، عبادت، صالح بودن و مانند آن. خب اینا همیشه مشکل داشتن، اسرار داخلی را به اون دو نفر نقل می‌کردن، اونا هم همیشه مواظب بودن که وجود مبارکه هست امیر وسط راه پیدا نکند. حالا یه مطلبی رو از مرحوم شیخ مفید نقل بکنیم. خب میفرماد به این که ازواج خیرن من کنن، اینا سلمن، تابع فرمان الهی هن و از جان دستورهای الهی و عقاید الهی رو پذیرفتن، اهل قنوت و پرفروای الهی هن، اهل توبه هن، چون توبه یعنی رجوع، اختصاصی به گناه ندارد، کسی که مرتب دارد رجوع میکند این تائب است، اهل عبادتن و سائه هم هستن که گفتن دائم العبادتن سائمن و مانندان. بعد همود اینا دو قسمن، ممکنه یه عده سیب باشن یه عده ابکار باشن. اینجا کلمه ابکار با واو ذکر شده. شما مستحضری تو مغنی و امثال مغنی یه مطلبی ذکر کردن به عنوان واو سمانیه. این آیا خیال کردن که این عددها را که میشونن هشت یه خصیصه ای دارد که اونجا به هشت که رسیدن یه واوی ذکر میکنن به نام واو سمانیه. اومد شاهدی هم که ذکر میکنن همین سوره مبارکه کهف است. در سوره کهف اونجا آیات سعی شما مشکل، در سوره کهف اونجا وقتی میشمارد که خودشون چند نفر بودن، آیه 22 سوره مبارکه کهف این است: سقولون سلاستون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم. اینه که مغنی و امثال مغنی خیال میکنن که سمانیه یه خصیصه‌ای دارد که اگر ما به هشت رسیدیم باید یه واو ذکر بکنیم، برای اینکه در اونجا سلاستون رابعهم کلبهم، نفرمون سلاستون و رابعهم کلبهم، بعد همون خمستون سادسهم کلبهم، نه و سادسهم کلبهم، ولی به هشت که رسید همون سبعتون و سامنهم کلبهم. لذا یه معمایی بود برای طلبه ها که واو سمانیه چیه، واو سمانیه چیه. خب این ظاهرن حرف درستی نیست. ما در فارسی هم اینو داریم. ما در فارسی وقتی که چند تا رو میخوام بشماریم همه اینها رو با یه ویرگول ذکر میکنیم، آخری رو با واو ذکر میکنیم دیگه. این ادبیات ما اینطوره، ما میگیم کذا 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 و این واومون رو آخری ذکر میکنیم. حالا اون آخری گاهی هفتمه، گاهی هشتمه، گاهی دهمه، گاهی کمتره، گاهی بیشتره، واو سمانیه نیست. در جریان سیبات و ابکارم همینطوره. شما الان میبینید وقتی چیزی میخوام بنویسیم، یه اولی که ذکر کردیم یه ویرگول پشتش میداریم، دومی سومی آخری که رسید یه واو میداریم دیگه. اینجا هم همینطور است. فرمود به این که اینجا هم خیال میکنن چون اینم هشتمیه واو سمانیه است. میبینید مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، سیباتن و ابکارا. این ابکارا هشتمی، برای اینکه مسلم و مؤمن دو، قانت و تائب چهار، عابد و سائح شش، سیبات هفت، ابکار میشه هشت. نه خیال میکنه این واو واو سمانی است، اصلا اون با آخری واو میدن. اینجا هم چون ابکارن آخر شد واو میدن. یه ترجمه ای، نه تفسیر، یه ترجمه ای از این بخش ظاهری. مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه یه بحثی دارن در ذیل همین آیه، چون مرحوم شیخ مفید تفسیر قرآن به اون صورت ازشون نمونده، مگر اینکه جزئیاتی درباره بعضی از آیات داده. ایشون مرحوم شیخ مفید که این مناسبت کنگره مرحوم مفید این تفسیر قرآن او که مستخرج از تراث شیخ مفید است ذکر شده، در اونجا این دارد که ما و سر که پیامبر به بعضی از ازواج گفت، المسألت و سالست و اشرون، این سر را دارد من را، این سر را به ولایت هسته همی برمی کنه که انشاءالله فردا می خود.